بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از زمانی که انسان به دنیا میاد درهای رحمت واسعه الهیه چه در بخش امور مادی چه در بخش امور معنوی به روی او بازه. در سوره مبارکه لقمان میخونیم اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. تمام امور مادی و معنوی رو برای شما کامل قرار دادم، چیزی از شما کم نگذاشتم، کم هم نمیگذارم. اگر مجموعه این نعمتهای مادی پروردگار هزینه تحقق نعمتهای معنوی او بشه، این انسان به فرموده پیغمبر حتی از فرشتگان مقرب الهی برتر خواهد بود. امام هشتم از رسول خدا نقل میکنن که پیغمبر فرمودن ان المؤمن افضل من ملک مقرب. مؤمن کیه؟ کسیه که هرچه از نعمتهای مادی در اختیارشه، کم، متوسط، زیاد، هزینه مسائل معنوی و الهی و ملکوتی میکنه. ممکنه این مؤمن بنا به نقل کلینی در کتاب شریف کافی بین مردم شناخته شده نباش. او رو عادی ببینن، معمولی ببینن، ولی از فرشتگان مقرب پروردگار برتره. یه گروه از مردم از زمان آدم تا الان که با تعلیمات انبیاء الهی هر نعمتی رو نسبت به خودشون از خدا دیدن و این خیلی نگاه مثبتیه، خیلی. که من خود رو در کنار نعمتهای الهی مطرح نکنم. اگه مطرح کنم میشم قارون، یقینا. فقط اون یه نفر که اشتباه نکرده، میلیاردها نفر اشتباه کردن، اسمشون قارون نبوده. اون یه نفر رو تو سوره قصص پروردگار به عنوان نمونه غرور و جهل و بیخبری و بیخردی ذکر کرده که حرکتش در این جهان در 50-60 سالی که بوده حرکت نزولی بود، یعنی انقدر به طرف پستی حرکت کرد تا به این نقطه رسید، بی نهایت کوچک، هیچ وزنی براش نموند، هیچ وزنی. وقتی بهش نصیحت شد از طرف مردم مؤمن که وابتغی، اینم در سوره قصص، وابتغی فی ما آتاک الله، از این همه نعمتی که خدا بهت داده، ادار الاخره، آخرت تو آباد کن. حال دنیا رو به هر شکلی آباد بکنی باید کلشو بذاری و بری. اما گاهی انسان چنان در غفلت سنگینی قرار میگیره که تا لحظه مرگش توجه به این معنا نمی کنه که کلشو باید بذاری و بری، اصلا یادش نمیاد، توجهی براش نمیاد. بعد به مردم مؤمن گفتش که خدا به من داده، این حرفش هم تو سوره قصص، شما میگین فیما آتاک الله، اون چه خدا به داده خدا به من داده، هیچ ربطی به خدا نداره. اوتی تو هو علا علم اندی، من خودم فکر دارم، اندیشه دارم، عقل دارم، طرح دارم، نقشه دارم، همه اینا رو با فکر و طرح و نقشه خودم به دست آوردم. این انحراف در اندیشه نسبت به نعمتهای ظاهری، واقعا از کجا با طرح خودت به دست آوردی؟ الان در کره زمین 8 میلیارد آدمیزاد زندگی میکنه با هزاران دانشگاه‌های عریض و طویل و کتابخونه‌های میلیونی و صنعت گسترده، کلشون جمع بشن، کلشون، کل 8 میلیارد یه دونه عدس بسازن، نمیتونن. از خودته؟ چی از خودته؟ نمیتونن یه دونه نخود بسازن. حالا یه جمله دیگه ای پروردگار داره میگه ولوج تم او له، کل دست به دست هم دیگه بدن، لن یخلقو زبابا، یه پشه نمیتونن بسازن. چی رو از خودم؟ خودت کی هستی؟ خودت هم از خودتی؟ یعنی در رحم مادر همه کاره خودت خودت بودی، تو به دنیا آمدن همه کاره خودت بودی، الان خودتی. این علا علم من اندی یا اندی خیلی اندیشه ابلیسی خطرناکیه. عمقش هم اینه، مال خودمه، به خدا مربوط نی، به خدا چه؟ وقتی این حالت آدم داشته باشه کار خیر از دستش بر نمیاد، یعنی قدرتشو نداره. اگرم کار خیری به علتی انجام بده، به علتی، قرآن مجید میفرماد با خدا که معامله نمیکنه، با خودش معامله کرده، پاداشش به من خدا ربطی نداره. یعنی همون عمل خیرم پوچ، همون عمل خیرم پوک. اینم یه گروه در دنیا که نعمتهای مادی پروردگارو اصلا هزینه نعمتهای معنوی نمی کنن، یک سویه هستن، یه طرفه هستن، فقط با دنیا مربوطن و با شکم، با غریزه جنسی و با دپو کردن ثروت، دیگه هیچ رابطه‌ای با هیچ جا ندارن. خبردارم نمیشن که کل رابطه انسان با جهان با یه ذره باده. باد، خود باد چی هست؟ پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. تمام رابطه ما با جهان با یه ذره باده، میدیمش توی ریه، آلودش میکنیم، میدیمش بیرون، دوباره باد تمیز میدیم تو. دوباره آلودش میکنیم، دوباره باد میدیم بیرون، باد تمیز میدیم تو. تمام جریانات خلقت هم دست یه نفر پروردگار به این باد بگه میری تو در نیا. همین تابوت میارن در خونه، به باد میگه میای بیرون بر نگرد، بازم تابوت میارن در خونه. چقدر قرآن مجید اصرار داره مردم با توجهی باشین، مردم بینشداری باشین. چقدر اصرار داره قرآن که خود فراموش نباشید. اگر خود فراموش بشین، تمام نعمتهای مادی که بهتون دادم همه رو انحرافی هزینه میکنه، هیچیش درست هزینه نمیشه. جوانان عزیز، پسران، دختران، یه جوان 10-12 ساله رو 10 همخونش، همگوشتش، همرگ و پیش، هم بدنش، 10 اووردنش بیرون شهر کنعان، انداختنش تو چاه. نمیدونم من میله چاه چقدر طول داشت. تنها محبتی که بهش کردن بلندش نکردن، با سر بندازنش تو چاه، لختش کردن، یعنی یه پیرنم بهش ندیدن. نعمت ها از دست میره، مگه اینکه نعمت رو من به زلف نعمت های معنوی گره بزنم؟ دعتام حالیشون نبود چیکار دارن میکنن، واقعا نمیفهمیدن، خود فراموش بودن. موسی بن جعفر علیه السلام یه روایت عجیبی دارن که حقم همینه. میفرماد وقتی این بچه رو میخواستن ببرن، پدر به این 10 بچه گفت، 10 داداشا، گو انی اخافو ان یعکله الذئب، میترسم گرگ بخورتش. بهار و صحرا و گل و گیاه، گرگ گرسنه نبود که اکو سرازیر بشه تو این همه آدمی زاده بیاد یوسف رو بخوره، واسه گرگ نبود. حضرت می فرماید کنا علیهم بالمساطره، یعقوب با کنایه به این 10 گفت گرگ شمایی، با کنایه. ولی یعقوب که میدونست تو صحرای آباد گلزار گرگ کجا بود، اونم روز روشن، اونم با 10 داداش قوی قدرتمند. به خودشون کنایه زد که گرگ این بچه من شمایی. وقتی آدم الهی نباشه، زین العابدین می‌فرماید یا گرگ از آب در میاد. روایت در کتاب روضت الواعظین فتال نیشابوریه که یکی از مصادر مهم شیعه است. یا گرگ از آب در میاد، یا روباه از آب در میاد، یا شیر درنده از آب در میاد، یا سگ هار از آب در میاد، یا روباه مکار هیلگر پشت همنداز کلا بردار از آب در میاد، یا نه یا آدم مظلومی مثل گوسفند که بقیه این پنج تا حیوان راحت میتونن بکشنش به سلاخونه، گوشت و پوستشو بکنن و ببرن. اونی که یک سویه داره زندگی میکنه، فقط دنیا، فقط پول، فقط شکم، فقط شهوت، چشمشو به روی هستی، به روی توحید، به روی 124,000 پیغمبر، به روی 12 امام، به روی هزاران حکیم، عالم، عارف، دلسوز بسته، خودشو میبینه فقط. علا علم اندی، همه چی کار خودمه، به خدا چه ربطی داره؟ قدمش برای خیر حرکت نمی کنه، اگرم حرکت بکنه کارش ابلیسیه. شما ظاهرشو خیر می بینی، ولی باطن آتشه، باطن دوزخه. مؤمن یعنی شماها، یعنی شماها من نباشین دیگه رو کره زمین غیر شیعیان درست حسابی، یعنی کی مؤمنه؟ کی؟ 1,000,000,000 مسلمان در کشورهای اسلامی زندگی میکنه. 1,000,000,000 که رابطش با اهل بیت پیغمبر به کل قطعه و رابطش هم با حقایق قرآن قطعه. از قرآن جلد و صفحاتی و چاپی پیششونه، با اهل بیت هم که کاری نداره هیچ. مدینه محل تولد چند تا از ائمه ماست، مخصوصا امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر، حضرت رضا. شما تو این مسجد النبی 1,000,000 مردم میان نماز، یک مسئله درباره نماز و توحید و نبوت و حلال و حرام از امامان ما که در اونجا به دنیا آمدن و مدفونن عمل نمیشه. یک مسئله. رابطه ندارن، دلشون میخواد رابطه نداشته باشه. با حقیقت قرآنم رابطه ندارن. خب اگه شما مؤمن نباشین در کره زمینی، حرفا رو به کی باید زد که مؤمن از ملک مقرب بالاتره؟ یادتون باش که در کجا قرار گرفتین، قدردانی کنین، حفظ بکنین. فشار فساد شما را از بالاتر بودن از ملائکه نیاره هم وزن ابلیسیان و شیاطین کنه. مؤمن در حال صعوده، با صاد، یعنی حرکت رو به رفعت معنوی و این حرکت رو ادامه میده، میرسه به نقطه بی نهایت بزرگ، بی نهایت. اهل تسنن نقل کردن بی نهایت بزرگ، از پیغمبرم نقل کردن، در مهمترین کتاباشونم نقل کردن که اگر ایمان علی ابن ابی طالب رو میشد تبدیل به عنصر جسمی کرد، یعنی ایمان رو از قلب امیرالمؤمنین در می آوردن تبدیل به یه عنصری می کردن که بشه وزن کرد، اگر که حالا این کار که نشد و نمیشه، اونا نقل کردن این عنصر ایمان علی رو، ایمان فقط، نه عبادت، نه اخلاق، نه جهاد، نه نماز شبش، نه گریه هاش، نه بزرگترین کرامت هاش، نه از مجموع ارزش های امیرالمومنین، فقط ایمانش و پیغمبر به نقل اهل تسنن در می آوردن تبدیل به عنصر کشیدنی می کردن، می ذاشتن توی کپه که بکشن. پیغمبر اکرم می فرماید کل آفرینش هم می ذاشتن توی کپه، ایمان علی سنگین تر بود. این بی نهایت بزرگ، بی نهایت بزرگ، اما بی نهایت کوچیک. شما تو کتابای درسی خوندین، کتابای دروس دینی، تو مسجدام شنیدید، تو روزام شنیدید، نجاسات 12 تاست یا 10 تاست. یکی از نجاسات خوکه، یکی سگه و یکی کافر. خوندید که قمر بنی هاشم یه نفر بود روبروی لشگر یزید که حداقل نوشتن 30,000 نفر بودن، حد اکثرم 70,000 نفر، با یه دنیا آرامش روزی نصبش. این جوان 32 ساله یه نگاه به این 30,000 نفر کرد، با خودش شروع کرد صحبت کردن، گفت یا نفس، ای وجود قمر بنی هاشم، به خودش داشت میگفت لا تخشی من الکفاری، این نجاست ها نترسی ها، یعنی گویه مجموعه 30,000 نفره یه تپه نجاست. این بی نهایت کوچیک بودن، اونم بی نهایت بزرگ بودن. ما یه کتابی داریم، کاش همه تون این کتاب رو داشتیم، می خریدیم، می خوندیم، به نام کامل و زیارات، نوشته ابن قولویه قومی که قبرش با قبر حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد 4 قدم فاصله داره. خودم قدم کردم 4 قدم. از عالی ترین کتب شیعه است، کم نمونه است. من این کتاب رو ترجمه کردم، تو خود کتاب وصیت‌نامه نوشتم که منو دفن کردید، این کتاب رو بذارید کنار سینه من. بی نهایت بزرگ میدونید یعنی چی؟ امام صادق میفرماید گودال بعد شهادتش یعنی وقتی جان به وسیله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه از بدن خارج شد، این خیلی تعبیر عجیبیه. گودال تبدیل به معراج تمام فرشتگان عالم بالا شد. اونا میخوان برن معراج، از خدا اجازه میگیرن میان کنار گودال قتلگاه. معراج این بی نهایت بزرگ بودن، بی نهایت، بی نهایت. این بچه رو انداختن تو چاه. تنها محبتی که بهش کردن یه طناب بستن به کمرش، پیراهنش هم از بدنش در رو بردن. وسط کارن او به ته چاه نرسیده بود، این گرگ صفت ها یکیشون با خنجر طناب و برید، یوسف کله ملخ شد ته چاه. ولی ته چاه رو تو روایاتمون، ته چاه رو تبدیل به عبادتگاه و محل مناجات کرده. یه سنگی ته چاه بود بغل آب، اومد رو اون سنگ نشست. من مناجاتشو که خوندم هم تو کتابای خودمون هم اونا، خیلی عجیب این مناجات یه بچه 10-12 ساله که تو مناجات توحید خالص ناب کامل موج میزنه. یعنی اومد این بدن رو، این جان رو، این عقل رو، این روح رو، این گلو رو، این زبان رو با نعمت معنوی خدا گره زد. بعدم یک کاروانی اومد آب ببره برای کاروان، سطل رو داد پایین، یوسف اومد تو سطل نشست، اومد بالا به کاروان گفت مجره من به جای آب ببینی چی عطای چادر رو بردم. پروردگارم در جا دل تمام کاروانیان رو نسبت به یوسف بیمیل کرد، ندیدن، گفتن بچه 10-12 ساله است، ما هم کاسبیم، میبریم مصر میفروشیمش، کاسبیم. شما کاروانیان اگر مردم مؤمنی بودید و اهل اتصال دادن نعمتهای مادی به نعمت معنوی خدا، فروشنده یه پیغمبر نمی شدید که او رو به عنوان برده بفروشینش. چون دنیایی بودید، بیشتر از این نمی فهمیدین، بیشتر از این نمی دیدین. جوونا، خدا زیباسازی رو در یوسف تموم کرده بود، قلمشو تابلو 20 بود. دوچار یه زن شوهردار جوان شد که اونم زیبا بود. جوونا، 7 دقیقه، نه 7 دقیقه، نه 7 ساعت، نه 70 ساعت، نه 7 سال، یعنی 7365 شبانه روز این زن با زیباترین لباس، با آرایش، با عشوه‌گری، با طنازی و ناز دنبال این جوان را افتاد و بهش میگفت پاسخ خواسته غریزه جنسی منو بده. 7 سال تو خلوت کاخ جلو چشم عشقی هم نبود. قرآن رو ببینید، تو این 7 سال این جوان که حالا شده 19 سالش، کپسول شهوت جنسی، اگه یوسف شهوت جنسی نداشت که این همه خدا در قرآن با 16 واقعیت معنوی تعریفشو نمی کرد. در جواب این خانوم فقط گم معاذ الله، اونی که من آفریده زنا رو بر من نمی پسنده، من جواب تو رو نمیدم. حال من جلوتر نرم که سختتون بیاد. تو این 7 سال در خلوت کاخ با اون زن زیبا و طناز و عشوه‌گر طبق آیه قرآن اونجایی که میگه با زلیخا درگیر شدن با هم، طبق آخرین جمله آیه فکر گناه هم نکرد. فکر گناه. بعدم انداختنش زندان. 7-8 سالم زندان بود، بعد آزاد شد، بعد عزیز مصر شد، بی نهایت بزرگ شده. برادرها در سفر سوم که شناختنش بهش گفتن انت لانت یوسف، اینک لانت یوسف، قال بلا انا یوسف و هازا اخی. اما چرا منی که شماها انداختینم تو چاه به قصد نابود شدنم، چرا به این مقام رسیدم؟ چرا؟ چی شد؟ درهای رحمت پروردگار مادی و معنویش که باز من باید بیدار باشم، من باید بینا باشم، من باید بینش داشته باشم، من باید از انبیا و قرآن و ائمه یاد بگیرم که این دو نعمت رو چجوری با هم تلفیق بکنم. گم میدونید من از تای چاه مثل ماهی که در محاق آخر ما دیگه نمیبیننش، بعد رد شدن از محاق میرسه به بدر کامل شب 14. میدونید من هلال در محاق رفته چی شد ماه شب 14 مصر هستی شدم؟ چی شد؟ 2 تا مسئله باعث شد، 2 تا، 3 تام نه. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. من در مقابل تمام گناهان ایستادم، گفتم من خودم رو آلوده نمی کنم، وایستادم. ما چقدر عمر داریم در این دنیا؟ وایستادم و بر این ایستادنم صبر کردم، نشکستم جریان استقامتم رو. خدا هم وعده داده پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنه. داداشا همه غرق در خجلت برگشت بهشون گفت لا تصریب علیکم الیوم، من از شما اصلا نگران نیستم، امروزم هیچ باری بر دوش شما نیست. داداشم این، همخونم این، تمام گذشتتون رو بخشیدم، برید پدر مادرم رو بیارین مصر. اووردن پدر مادر رو مصر، یعقوب به یوسف گفت نیم ساعت میخوام باهات خلوت کنم، گفت عیبی نداره، کسی نیاد. یعقوب نشست و یوسف گفت عزیز دلم، هنوز خدا به یعقوب خبر نداده چی شده، معلومه. گفت عزیز دلم، 40 سال پیش که تو رو از دامن من جدا کردن بردنه چی کارت کردن؟ گفت پدر، سبب شدن من عزیز مصر بشم. این بی نهایت بزرگ بودن. همین اون وقت این انسان عزیز مصر شده، کاخ دستشه، ارتش دستشه، بیت المال دستشه، مردم عاشقشن. این آدم پیغمبر از جبرئیل پرسید جریان یوسف رو دنبال می کردی؟ گاره یا رسول الله، جریانش رو از تای چا دنبال کردم و کاروان و فروخته شدن و تو کاخ و اون زن و زندان و عزیز مصر شدن. اون شبی که به مقام حکومت مملکت مصر رسید، اون شب نگهبانان کاخ خواب بودن، الا یکی چند تا که رو پشت بون پاسداری می دادن. یا رسول الله دیدمش، بلند شد لباس حکومت رو در آورد، یه لباس کهنه پاره تنش کرد، به یه شکلی از کاخ اومد بیرون ندیدنش. از شهر خارج شد، چون شهرها کوچیک بود، اومد تو بیابون با این لباس کهنه، با اشک چشم صورتشو گذاشت رو خاک، گفت رب اینو یاد بگیرم، اینو علا علم اندی نگم، از خودم با نقشه خودم، با طرح خودم، با زرنگی خودم، با قیافه خودم، نه تو رو قرآن نگو، دروغه. صورت رو خاک، رب قد آتی تنی من الملک، این من به ما درس دادن تو قوم اسمش من تبعیزی است. گفت پروردگار من، رب من، مولای من، اندکی از حکومتو به من دادی، اندکی، حکومت کره زمینو که به من ندادی، این اندکم مال توه، من به دست نیوردم، مال توه. و علم تنی من تعویل الاحادیث، خدایا اندکی از دانش باطنی رو تو به من دادی. فاطر السماوات و الارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، توفنی مسلمن روز مردنم به من کمک کن، من مسلمون بمیرم. وَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وقتی منو بردی عالم بعد، منو در بندگان شایستت قرار بده، تو گروه های دیگه نبر منو. این بی نهایت بزرگی بودنه که هیچی رو از خودم نبینم، همه چی رو از خدا ببینم. این دیگه در عالی ترین قله بینش قرار داشتنه که در این قله همه چی رو از خدا میبینم و با چشم دلمم جمال ازل و ابد رو میبینم، لذتی میبرم که این لذت رو دیگران، یعنی اونایی که فقط اهل دنیا، ندارن. چه لذتی! موسی به پروردگار گفت یه ثروتمندی تو مصر آدم بدیه، آدم گناهکاریه، خدایا این آدم جریمه نداره؟ خطاب رسید چرا؟ جریمش کردم به بدترین جریمه، به سختترین جریمه. گو خدای من که یه سردردم به این آدم ندیدم. خطاب رسید بالاترین جریمه‌ای که بهش دادم لذت ارتباط با خودم رو ازش گرفتم. یه دو سه تا شعر براتون بخونم شب آخره، باید برم. همش به خدا التماس میکنم تو باطنم که در این زبان ناقابل آلوده من تو حرف زدنم اثر قرار بده، که به دل مردم اثر بکنه. درست زبونم آلوده است، درست باطنم خرابه، اما حالا یه لطفی به من کردی حقایق دین تو به مردم بگم. خوش آنان که الله یارشون. که حمد و قله و الله کارشان بین. استاد من مرحوم الهی قمشه‌ای می فرمودن درست این شعر اینه. گو من این درست این شعر رو تو صحن حضرت رضا عصری بود، شلوغ بود، از بالا سرم شنیدم یکی این رباعی رو خوند، ولی نمی دیدم خوننده رو. اون اینجوری خوند، خودشم اینجوری می خوند و به پهنای صورتش عشق می ریخت. خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قله و الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان. تو که نخوانده ای علم سماوات، تو که نبرده ای ره در خرابات. این مال اونوری هست. تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی؟ هیهات، هیهات. یه داستانم از یکی از رفیقام که استادم هم بود، هم رفیقم بود، هم خیلی چیز ازش یاد گرفتم بگم. حرفم تمام. من بحثم به خدا که میرسه خیلی کم طاقت میشم، نمیتونم ادامه بدم. زمستون بود، زیر کرسی نشسته بود، حالی داشت، تو گریه کردنش نصف حوله خیس میشد. یه کسی اومد دیدنش، من که خیلی میرفتم پیشش، اون روز من نبودم، بهش گفت چه عجب اومدی دیدنم. گفت اومدم خود منو آروم کنی، من خیلی هم مرگ میترسم، از قبر میترسم، از برزخ میترسم، از رفتن میترسم. گفت برای چی؟ گفت برای چی نداره، برای مرگ، برای غسل، برای کفن، برای دفن. خب برای چی میترسی؟ اتفاقا مرگ برای رفیقاش خیلی راحته، خیلی. روایات آدم میخونه ماتش میبره، ملک الموت میاد جان مؤمنو میگیره، خدا بهش میگه میری، کمال احترامو بهش بذار، ازشم اجازه بگی، اگه اجازه داد جانشو بگی، اجازه نداد برگرد. اینه مؤمن، اینه اونه که معیشتشو با معنویت در هم آمیخته. حالا روایاتو من دیدم، 50 روایت بیشتر داریم، یکیشو هنوز من ندیدم، یکی از علمای بزرگ تهران برام گفت. حالا من اونو بگم، ملک الموت میاد سلام میکنه، میگه منو فرستادن ببرمت، اجازه میدی؟ میگه نه، نه. به پروردگار میگه بندت اجازه نمیده، چیکارش کنم؟ هی و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. خدا میفرماد پرده رو بزن کنار، جاشو ببینه. پرده میره کنار. بصر و کلیوم الحدید تو قرآنه، پرده میره کنار، جاشو تو بهشت میبینه. بهشت دیگه، بهشت که نمونه نداره. میگه نمیام، میگه خدایا جاشم نشون دادن. میگه نه، میگه رفیقاشو نشون بده. فت خلیفی عبادی، رفیقاشو، پرده میره کنار. پیغمبر رو میبینه تا امام عصر. ولی تو تمثل 14 معصوم که به صف روبروی مختصر وایستادن، پیغمبر رو میبینه، زهرا رو میبینه، علی رو میبینه، حضرت مجتبی رو، زین العابدین رو، ولی تو اینا میبینه یه بی سر وایستاده. به ملک الموت میگه کیه؟ بهش میگه یه عمری تو دنیا باهاش رفیق بودی، ابی عبدالله. میگه معطل نکن منو، الان منو ببر. این بی نهایت بزرگ بودن. یا رب، یا رب، به سر و سر ذات بیمثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت، عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از رخ برگشایی، تو بنگری بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان مولا جان. یا رب به جز تو یاور و یاری ندار، با یاریت حاجت به دیاری نداری، با هیچ کس جز تو سر و کاری نداری، باز است بر بیچارگان درگاه سلطان. با امیر المؤمنین هم ناله بشین و انا عبدو کزنی، از ذلیل الحقی المسكين المستكين، تمام زن و بچهاتون تو شهر خوی امشب راحتن، هر شب راحتن، هر شب در امنیت، تازه آفتاب طلوع کرده، مأموران یزید اومدن تو خرابه، ده نفر زن و بچه رو با تناب دستاشون رو به هم بستن، پنج تا بچه پنج تا بزرگتر. زینب کبرا میفرماید ما میخواستیم پا به پای بچه ها حرکت کنیم، میومدن ما رو تازیانه میزدن، میگفتن تونتر بریم، بچه ها نمیتونستن پا به پای ما بیان، اونا رو میزدن. پیامبر 84 تا را اول آفتاب آوردن تو بارگاه یزید، اجازه ندادن بشینن، همه رو سر پا نگرداشتن، در حالی که همه شون رو صندلی و نشسته بودن، همه چی هم جلوشون بود. یه مرتبه بین این 84 زن و بچه سکینه که 13 سالش بود دید یزید دست بر چوب خیزرانشو بردار، به لب و دندان عویم دستشو از این تناب زبر کشید، زخمی شد، دوید اومد کنار تخت یزید، یزید بابا منظر یزید نزن. یه خوابی دیشب دیدم برات بگم، دیشب گوشه خرابه خیلی برا بابام گریه کرد. خسته شدم، ما که فرش نداشتیم، دوشک و متکا نداشتیم، صورتم رو خاک خرابه گذاشتم و خوابم بود. خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، راه و پیدا نمی کنم، داشتم می ترسیدم. یه مرتبه چشمم به چند نفر غرق نور افتاد، اینا زیر بغل یکی رو گرفته بودن، هر قدمی که بر می داشت ناله می زد و می نشه، می گو بنیا قتلو و ما عرفو. و من شرب الماء منعو، به یکی گفتم این آقا کیه؟ یزید گفت این جدت پیغمبر اسلام. کجا داره میره؟ گفتن داره میره دیدن سر بریده بابا. آی حسین، یزید اومدم برم، دیدم از پشت سر صدای یه خانومی بلند شد، سکینه جان، الیه الیه، بیا پیش خودم. برگشتم، به من گفت من مادر زهرا هستم. خودم رو انداختم تو آغوش مادر، مادر عمومو کشتن، برادرم اکبرو کشتن، شیر خوارمو رو کشتن، مادر بابامو با لب تشنه سر بریدن. صدا زد سکین جان انقدر قلب منو آتش نزن، من دارم میرم دیدن سر بریده بابا، میرم این گیسوانم و به خون گلوش رنگین کنم، قیامت به پروردگار بگم از این مردم بپرس حسین من چه کرده بود. Thank you.